بی‌نظیری. تقدیم میکنم از طرف خودتون به هر کسی که به نظرتون میرسه بی‌نظیره. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها با اعلام ساعت 8 بامداد، 8:40. البته ثانیه ها که خیلی سریع میره. بکتاش خمسه‌پور در اینجاست تا آخرین بخش خبری صبحانه با خبر رو تقدیمتون بکنه. از طرفی هم این آخرین صبحیه که ما در کنار شما هستیم، از روز بعد همکارای ما هستن و آخرین روز کاری ما تقریبا میشه.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اوضاع سوریه ممکن است به جنگ داخلی تبدیل شود. هیلاری کلینتون گفت وی پیش بینی نمی کند که جامعه بین المللی آنگونه که در لیبی مداخله کرد در سوریه عمل کند. پیشتر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز نسبت به امکان وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار داد. روز جمعه وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه از شورای امنیت سازمان ملل خواست علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اقدام کند. بنابر گزارش‌ها در اعتراضات سوریه که از اسفند ماه گذشته آغاز گشت، تاکنون دست کم 3500 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. این قطعنامه در حالی صادر شده که آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی نوشت به نظر می رسد ایران در زمینه طراحی یک بمب اتمی اقداماتی را صورت داده و ممکن است هنوز تحقیقاتی در این زمینه را در دست انجام داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اتفاق آلمان در زمینه متن این قطعنامه به توافق رسیدند. این کشورها موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوها به منظور حل و فصل رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران شرکت داشتند. ایران تازه‌ترین گزارش رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نماینده ایران در آژانس علی اصغر سلطانی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که یوکیا آمانو با گزارش خود اشتباهی تاریخی مرتکب شده و مسیر همکاری میان ایران و آژانس را منحرف کرده است. به دنبال تازه‌ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در روابط ایران با آژانس با هدف تقلیل سطح همکاری ها شدند. فرزند مهدی کروبی میگوید هیچ مستند قانونی تاکنون برای حصر و حبس پدرش از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ارائه نشده است. محمد تقی کروبی در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی در نیویورک که حبس مهدی کروبی و میرحسین موسوی را قانونی خوانده بود گفت که وی با توسل به دروغ قصد فریب افکار جامعه بین الملل در باره شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران را داشته است. محمد تقی کروبی در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرده می نویسد در اردیبهشت یک مقام امنیتی صادقانه به آنها گفته است که دستگاه قضایی در باره پرونده آقای کروبی و موسوی هیچ اختیاری ندارد.
ممنون بکتاش. اما در این بخش نخست گفتگویی رو خواهید شنید که همکارم نیوشا بغراتی داشته با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، درباره بحثی که این روزها مطرح بوده در خصوص احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بازتاب گسترده‌ای هم در مطبوعات داشته، مطبوعات جهانی. از سوی هم همونطوری که میدونید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی نشستی که در وین داشت با صدور قطعنامه از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد و پیشتر هم آژانس در گزارش خودش گفته بود که جمهوری اسلامی ایران بر جنبه نظامی انرژی اتمی که ایران بر جنبه نظامی انرژی اتمی تحقیقاتی رو انجام داده. بشنوید گفتگوی نیوشا رو با آلن ایر.
ما همراه با بقیه جامعه بین‌المللی همکاری میکنیم، مشورت میکنیم تا ایران را ترغیب کنه، متقاعد کنه که طبق تعهدات بین‌المللیش عمل کند. همونطور که رئیس جمهور اوباما چند بار گفتن با تشدید فشار بر ایران تا انشاءالله درک کنه که باید تغییر موضع بده.
این فشار از چه راهی قراره وارد بیاد؟ این فشاری که میگید قراره وارد بیاد به ایران، اقدام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
همونطور که یعنی چیزی سری که نیست، پرزیدنت اوباما الان چیز اعلام کردن تشدید فشار.
از چه راهی؟
یکی علالی که با هم پیمانان ما مشورت میکنیم. یعنی ما باید به طور دست جمعی مشورت کنیم با بقیه اعضای جامعه بین المللی تا بهترین راهی را پیدا کنیم که ایران را متقاعد کنه که تعهداتش را انجام بده.
فکر میکنید که تشدید تحریم ها روی مردم چه تأثیری میذاره؟ همین الان هم ما از مردم پیام های خیلی زیادی میگیریم مبنی بر این که تحریم های قدرت های جهانی و سازمان ملل روی مردم و زندگی مردم بیشتر تأثیر گذاشته تا روی جمهوری اسلامی.
همونطور که قبلا عرض کردم، یعنی واقعا هدف ما با این وضع کردن تحریم ها دولت ایران است و فعالیت غیر مشروع و غیر قانونی دولت و حکومت ایران است. مردم ایران که چیز نیست، هدف ما که نیست. بله، غیر قابل انکار است که تا اندازه موفق نشدیم و تا اندازه مردم ایران چوب دولت خودشو میخوره، ولی ما سعی میکنیم که این تحریم ها هدفمند بشه تا مردم ایران بیشتر دچار مشکلات نشود.
خب همزمان آقای این روزها صحبت زیادی از اقدام نظامی شده علیه ایران. این گزینه رو شما تا چه حد در آمریکا جدی می‌بینید؟ اینکه آمریکا بخواد شرکت بکنه در حمله علیه ایران؟
نه، همه ما گفتیم و میگیم که بهترین راه حل یک راه حل از راه دیپلماتیک است و الان ما تمرکز میکنیم بر این راه حل دیپلماتیک و سلام. یعنی این همونطور که رئیس جمهور اوباما به کرات اظهار کردند، ما سعی میکنیم که یه راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم و سعی میکنیم که انشاءالله ایران به پای میز مذاکرات برگرده تا با جدیت، با حسن نیت با ما مذاکره کنه برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک.
حالا اگر اون انشاءالله عملی نشه و ایران نیاد پای میز مذاکره، یا به هر حال جوری نشه که با از راه دیپلماتیک حل بشه، بعد چطور؟ یا به اقدام نظامی هم فکر شده؟
نه، یعنی پرزیدنت اوباما فرمودن چند بار که تمام گزینه ها روی میز است، ولی ما تلاش میکنیم که ایران را ترغیب کنیم برگرده بر سر پای میز مذاکرات و با ما مذاکره کنه.
خب حالا اینکه همه گزینه ها روی میز هستند ولی ترجیح میدیم از راه دیپلماتیک کار بکنیم، یعنی چی؟ وقتی همه گزینه ها روی میز هستن یعنی اقدام نظامی هم روی میز هست، پس نوبت اقدام نظامی هم یک زمانی احتمالاً قراره که فرا برسه. اون زمان کی خواهد بود که اقدام نظامی انجام بگیره؟
نه، یعنی شما که این فرضیات میبافید، من اینو نگفتم. من میگم که الان تمام تلاش ما، تمرکز ما بر راه حل دیپلماتیک است،
ولی همه گزینه ها روی میز است. شما گفتین
نه، پرزیدنت اوباما اینو گفت.
آقای اوباما
من حرفش اینو تکرار میکنم. بله، ولی همونطور که پرزیدنت اوباما چند بار فرمودن و وزیر امور خارجه کلینتون، یعنی همه ما سعی میکنیم که ایران چیز با ما با تعامل سازنده بریم مذاکرات در همون چارچوب P5+1 تا یک راه حل دیپلماتیک رو پیدا کنیم.
حالا یه سوال دیگه میخواستم ازتون بپرسم آقای ایر. اگر اسرائیل بخواد حمله یک جانبه علیه ایران بکنه، واکنش آمریکا چه خواهد
یعنی
بود؟
یعنی معذرت میخوام، ولی این اگر مگرها، یعنی جواب دادن بیان اصلا ما رو به جای نمیبره،
ولی برای مردم ایران خیلی خیلی مهمه.
همونطور که عرض کردم حضورتون، الان تمام تلاش ما، یعنی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم تا ایران ترغیب بشه برگرده پای میز مذاکرات تا یه راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم.
آلن ایر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا. اما جواد لاریجانی، مشاور امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در گفتگویی که با خبرنگاران در نیویورک داشته، اتهام‌های جدیدی را به عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، مبنی بر ارتباطش با گروه‌های تروریستی وارد کرده. در واکنش به این اتهام‌هایی که آقای لاریجانی به خانواده آقای سلطانی وارد کرده، خانواده آقای سلطانی گفتند که از آقای لاریجانی قصد دارند که شکایت کنند. بابک غفوری آذر گفتگویی رو داشته با معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، و در ابتدا پرسیده که آیا اتهام جدید مطرح شده پیش از این هم به آقای سلطانی تفهیم شده بوده؟
نه خیر، اتهامایی که بهشون تفهیم شده بود همون اتهامایی بود که قبلا هم تو مصاحبه هم گفتم، ایشون به وکیلاشون گفتن تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال نامشروع. این اتهام جدیدی است که بعد از 2 ماه ظهور کرده، نمیدونم از کجا و به چه قصدی گفته شده.
شما از این خبر دادید که قصد شکایت از آقای لاریجانی رو به قصد بیان این اتهامات دارید، آیا این شکایت رو پیش بردین تا حالا؟
نه خیلی، پنجشنبه که ما رفتیم ملاقات بهشون گفتن که من حق شکایت رو برای خودم محفوظ میدونم و اگر قلم کاغذ داشته باشم از اینجا شکایتم رو ارسال میکنم که رسیدگی اگر بکنن، و در غیر این صورت هم وکلام رو ببینم، به وکلام خواهم گفت که شکایت بکنم به خاطر این تهمت.
در دیداری که با آقای سلطانی داشتین خود ایشون تحلیلی داشتن از اینکه چرا در این مقطع زمانی همچین اتهامی به ایشون زده شده؟
که فرصت ملاقات کابینی خیلی کمه، 10 دقیقه برای ما بود چون 5 دقیقهش که از بین رفته بود توی این مدت. نه ولی کلن نظر من اینه که این اتهام از 2 جنبه غیر حقوقی، غیر مستدله، از 1000 جنبه غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر عرفی و غیر دینی. انصافا از کسی که ادعای حقوق بشری داره ما همچین انتظاری نداشتیم و امیدوار هستم که به زودی به این اشتباهشون پی ببرن و عذرخواهی بکنن. از 2 جنبه حقوقی کسی که اتهامی براش زده میشه، این اتهام تا در دادگاه ثابت نشه هیچ کس حق افشای اون رو نداره، حتی اگر همچین جرمی رو مرتکب شده باشه. تا زمانی که تو دادگاه رسیدگی نشه و اثبات نشه و اعلام قطعی نشه کسی حق نداره افشا بکنه. از بابت دیگه اتهامایی که به آقای سلطانی تفهیم شده، اون اتهامایی است که اعلام شده و هیچ کدوم از این اتهاما ربطی به این اتهام جدید نداره، پس از نظر حقوقی رد شده است.
معصومه دهقان بود، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که همکنون در زندان به سر میبره. اما اجازه بدید که این همه گزارش ها حرف زدن، موسیقی ها برای شما، ترانه ها حرف زدن، سخن گفتن، یه مقدار هم از زبان شما بشنویم. در ضمن درباره صبحانه با خبر هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، مهمون خاصی رو دلتون میخواد که ما دعوت کنیم باهاش گفتگو کنیم. پس بشنویم صدای شما رو.
به نظر من ایران باید از NPT خارج بشه، دیگر فایده‌ای برای ایران و منافع ایران نداره، چون سازمان انرژی اتمی جز اینکه به منافع ایران لطمه وارد میکنه هیچ فایده دیگه ای نداره.
در مورد اینکه جمهوری اسلامی با سازمان انرژی اتمی همکاری میکنه یا نه، بازم عرض کنم که نرود میخه آهنی در تنگ. اینا غرب خوشخوشحالش میشه با ایران یه دقل دقل بازی میکنه. الان مسئله سر اینه، جمهوری اسلامی با اینا امکان همکاری به هیچ عنوان نداره و داره بمبش میسازه و دست حوت رو میره تو حنا.
میخواستم این سران ایران بگم که آقا جون بس کنید دیگه، تا کی ریا، تا کی تزویر، تا کی دروغگویی؟ مگه این انرژی هسته‌ای چقدر برای ما ارزش داره که ملت رو به ذلالت رو کشوندید، کشور رو به نابودی، تمامی منابع طبیعی، تمامی خاک کشور رو به حراج گذاشتید؟ نمیخوایم با انرژی هسته‌ای، ما لازم نداریم.
خواستم بگم راجع به این جریانات اتمی ایران، هم شوروی هم امریکا هم کشورهای اروپایی همه چی از اول میدونستن این یه بازیه که با مردم میکنن، و هر وقت که امریکا و اروپا وضع مالیشون خراب میشه یه ذره ایرانو قلقلک میدن که جیب عربا رو خالی کنن. هیچ چیز دیگه، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. اینا خودشون میدونستن که ایران تا چه حد پیش رفته و پیش میره.
خب اگر مایلید که با ما تماس بگیرید، شماره تماس با ما رو ندارید، پس آماده باشید و یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13 و همچنین 14 شماره تماس با ماست. برای ما میتونید حتی SMS ارسال کنید 2042-06-03-87-41-50. اما یک مژده بدم که به زودی در جمعه‌ای که پیش رو هست، یاسمین لوی، خواننده سرشناس مقیم بیت المقدس، خواننده اسرائیلی، مهمون صبحانه با خبر خواهد بود و با مخاطبان خودش، مخاطبان ایرانی خودش خواهد گفت، از موسیقی ایرانی خواهد گفت و موسیقی خودش خواهد گفت و مطالب جذاب و شنیدنی رو با شما در میون خواهد گذاشت. یاسمین لوی خواننده سرشناسیه و در اروپا خیلی شناخته شده است و سبک موسیقیش هم موسیقی جودو اسپانیشه. اونهایی که دوست دارن این مصاحبه رو زودتر بخونن میتونن روی وبسایت رادیو فردا ببینن. این مصاحبه پیش از پخش روی وبسایت منعکس خواهد شد. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. احیانا اگر که مشکل فیلترینگ هم دارید میتونید از فیلتر شکن‌هایی که همکاران من در طول روز اعلام می‌کنن استفاده کنید، از جمله اینکه برای در دسترس داشتن فیلتر شکن سایفون میتونید از این کد استفاده کنید: 14 59 99.info 14 59 99.info. اما سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی عزیز ترانه عاشقی با تو رو از یاسمین لوی انتخاب کرده که اتفاقا درباره این ترانه هم یاسمین لوی صحبت میکنه در این گفتگو و بخشی از این ترانه رو ترجمه کرده که با هم میشنویم. عاشقی با تو دشوار است و نزدیک به محال، همه از تو نصیبی دارند و در آخر تو از آن هیچ کس نیستی. هرگز نخواستم که عاشقم باشی تا حرفهای مگو را با من قسمت کنی. هرگز نخواستم که عاشقم باشی تا حرفهای مگو را با من قسمت کنی، تا بی صبرانه در انتظارم باشی، تا شباهنگام خواهان من باشی، تا اشکهای مرا پاک کنی، تا لبخند بر لبانم آوری. تنها میخواهم عاشقی کنم با تو، تنها میخواهم عاشقی کنم با تو. عاشقی با تو دشوار است و نزدیک به محال، همه از تو نصیبی دارند و در آخر تو از آن هیچ کس نیستی.
Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas y que me descubras tú. que te esperes impaciente, que me temes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte, nunca pedí que me ames, que me descubra tu secreto. Que me esperes impaciente, que me decemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí poder amarte.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده در کنار ماست تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم رویدادهای دیگه‌ای که در شهرهای دیگه ایران رخ داده. شهرام، از خراسان جنوبی خبر میرسه که اختلاف میون مسئولان این استان بر سر برگزاری کنسرت شاد در گرفته.
اختلاف میان مسئولان محلی در استان خراسان جنوبی بر سر برگزاری کنسرت های شادی که قرار بود در این روزها به عنوان کنسرت ولایت برگزار بشه اوج گرفته و روز گذشته کار به جایی رسید که علی رضایی بیرجندی امام جمعه بیرجند طی اظهاراتی در نماز جمعه از مسئولان این استان خواست که از مردم عذرخواهی بکنن. ایشون ادعا کرده که مقام های محلی از جمله مقام های اداره کل ارشاد اسلام خراسان جنوبی قصد داشتند کنسرت های شادی رو برای مردم طی این روزها برگزار بکنن و به ادعای امام جمعه بیرجند این کنسرت ها در چارچوب قوانین اسلامی نبوده و ایشون و برخی دیگر از مقامات محلی جلوی اون رو گرفتن و در این حال خواستار عذرخواهی مقام های دیگر شدن. البته ایشون تاکید کرده که برگزاری کنسرت شاد با نام ولایت معنی نداره و اساسا گفته که من با برگزاری هر گونه کنسرت شاد در استان خراسان جنوبی مخالفم.
اما این بار از خراسان جنوبی بریم به خراسان رضوی. اونجا جسد رئیس شورای اسلامی روستای شامکان سبزوار پیدا شده.
مجتبی نیکو که رئیس شورای اسلامی روستای شامکان در اطراف سبزوار بود، روز پنجشنبه گذشته در حالی که قصد داشته از یک کانال آبی در کنار همین رودخانه با خودروی خودش عبور بکنه، دچار سیل شده و جان خودش رو از دست داده. پس از یک روز، روز جمعه، جسد او پیدا شده و اونطوری که مردم به رسانه‌ها گفتن، این روستا به دلیل اینکه پلی بر روی رودخانه در کنار اون هست نداره، در همه ماهای مختلف دچار سانحه‌های مشابه میشه و تاکنون شمار زیادی از مردم این روستا جان خودشون رو بر اثر سیل یا غرق شدن در آب از دست دادن.
و سرانجام از خوزستان هم سراغی بگیریم. بروز بیماری‌های صعب العلاج در این استان بر اثر افزایش پدیده گرد و غبار گزارش شده.
این خبری هست که ناصر سودانی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان پنجشنبه شب در نشست مدیران و روحانیون استان خوزستان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. ایشون گفته که از زمانی که پدیده افزایش پدیده گرد و غبار در استان خوزستان به دلیل خوش‌سالی مشاهده شده، بیماری‌های صعب العلاج هم در میان مردم این استان افزایش پیدا کرده و بیمارستان‌های استان خوزستان این روزها شاهد انواع بیماری‌هایی هستند که مردم دچار اون شدن و اغلب این بیماری‌ها ریشه در همین آلودگی هوا داره. رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکید کرده که انتقال آب سرشاخه‌های کارون به مناطق مرکزی کشور که دولت قصد اجرای اون رو داره میتونه تمامی استان خوزستان رو به یک کویر تبدیل بکنه و برای مردم این منطقه هم خطرات بیشتری در پی داشته باشه.
شهرام، سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر شنبه هم رسیدیم. زمان چه زود میگذره و اجازه بدید در این ایستگاه آخر من همکاران عزیزم رو معرفی کنم. در استودیو حسن حسنی کارگردان فنیمون بود، در تحریریه بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرها بود، کیان معنوی گزارشگر ما بود و مهرداد میردامادی سردبیر این صبحانه با خبر. در ایستگاه آخر دوست دارم یک شعر رو با شما قسمت کنم و یک ترانه رو. شعری از یدالله رویایی، شاعر معاصر، به نام وصل. در نیمه دیگرم درختی کاشتم که میوه های فضا میداد. درخت را تکاندم و آوار فضا مرا فاصله من کرد. ترانه غریبه رو بشنوید که به روایتی ترانش سروده شاعری به اسم مسعود قاسمی با آهنگی از سیاوش قمیشی و صدایی از ابی لیتلز، خواننده‌ای که در دهه 50 فعال بود.
خیلی غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو نیه سایه ها شدی، کدوم غروب نشون داد شب از کدوم جد بیای، از عاشقای ره بزن نشونی من رو بخواد، وقتی که حرف من
غریبه. تقدیم به همه اونهایی که این ترانه رو دوست دارن با صدای ابیلیترز از صبحانه با خبر شنبه. امیدوارم بهتون بچسبه.
خیلی غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو نه یه سایه ها شدی، کدوم غروب شب از خودم جد بیای، از عاشقای ره بزن نشونی منو بخواد، وقتی که حرف من نبود خودم صدا در تو نشد، خودم ستاره I'm not afraid.